بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالغاث مصطفى محمد، اللهم صل على محمد. فرج هم سشنبه دوازده دی 1402 در تتمه بحث ما در فقه، ما همچنان به مناسبت بحث بیطرفی در جنگ رو زیر حیاده مطرح کردیم و آره ملکیت رو عبارت با عبارت آقای مکارم تقریبا بحثمون رو تمام کردیم که ایشون یه چهارگانه ای تصویر کرد در قبال دوگانه اهل ذمه و اهل حرب. گفت ما یک معاهد هم داریم، یک محاید یا حیادی هم داریم که این دوتا مثل ذمه محترم اموالشون و فقط حربیه که مالش غیر محترمه. به اعتبار اون دو آیه ای که ایشون ذکر کرد در بحث حیاده، که آیا یک آیه اول که اجمالا مقبول بود، ها این نکته رو باز نکردم که گفتیم حیاده و بی‌طرفی مقوله شرعی نیست بگیم حالا چون قرآن گفته این پس این بی‌طرفیه، نه اصلا دیگه کلا گوشمش کنم، متن قدی میتونم باز سرش کنم، میتونم ببینم استی، یعنی یه نرم افزاری که میشه بازش کرد نگاه کرد دشام میبینه تقریبا. الان در گفتم حیاده مثل حرب، مثل معاهد، یه مقوله قبل از شرع معلومه که کی بی طرفه، نیاز نیست که بگیم آقا قرآن اینجا گفته بی طرف از سرطیبیه. حالا ببینیم آیا این قرآن اون معنی یا بی طرفی که میگیم بهش دلالت داره یا نداره. همچنان که حرب رو هم گفتیم این مقوله عرفیه و ضرورتا دارالحرب امروزه اختصاص به دارال، یعنی زیر دارالکفر نیست، بگیم در دارالکفر یک بخشی داره به نام دارالحرب یا یک بخشی داره به نام دارالحیات، بلکه نه ممکنه دارالحرب باشد زیر دارالاسلام هم باشه. فرض کن مثلا زمان جنگ صدام، حالا مثلا فرض کنید که مثلا عربستان، اینا دیگه ربطی به شارع نداره که بگیم حالا شارع مثلا این رو دارالحرب خونده اونو، نه به اعتباری که حربه گفته دارالحرب، نه به اعتبار اینکه مقوله تعبدی باشه. حیاده هم به شرع ایزن، حیاده مقوله عرفیه. آیه اول که چی بود یادم رفت، آیه اولیه یک نگاهی بکنم، آیه اول که مرور کردیم، حالا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، که سه تا تو این آیه دو تا معیار میذاره، لم یقاتلوکم لم یخرجوکم من دیارکم. یک آیه بعدی داره که انما ینهاکم عن الذین فلان، یه دیگه هم داره و یظاهروهم، که هم کمک هم کردن، کسی که کمک نکنن به خدمت شما عرض کنم که یعنی شما با شما جنگ نکنن، از خوناتون اندازنتون بیرون و پشتیبانی هم نکنن، حالا فرض کنید کار نکرده پشتیبانی هم نکرده باشن، اینا میشون بی طرف. خب معلومه نه ستای بعدی خدا میگه نه این نکرده از کسانی که لم یقاتلو کن لم یخرجو کن من دیار کن. آیه بعدی که انما ینها کن فلان فلان و یوسر علا، اونم پشت اینا رو حمایت کردن، اینا رو پشت، این ستا ملاک میشود کسی که این ستا انجام نده بی طرفه، یعنی با شما جنگ نمی کنه. آره این خب این مصداق حیاده هست، آیه بعدی
ما یه ذره از این آیه میتونیم بحث کنیم.
آره میتونیم بفهمیم که این آیه
قرآن هم حتی ذکر شده،
آره، که اینها کسایی هستند که عملا کاری ندارن به شما، نه با شما میجنگن، نه به شما ظلمی کردن، پشتیبانی هم نکردن دشمن شما رو. حالا این آدما رو چیکار کنیم؟ لا ینهاکم نسبت به اینها ان تبروهم، که نسبت به اینها بر ببرزید و تقصدو الیهم، نسبت به اینها قسط و عدالت ببرزید، ان لا یحب المقسطین. بعد انما ینهاکم، خدا نهی کرده است نسبت به کسایی که ظلم کردن، قتال کردن، از خوناتون انداختن بیرون و مظاهره کردن، پشتیبانی کردن. اینا رو دیگه خب طبیعتاً باید باشون مثلا قتال کنید. آیه اول قبول بود و به تبع در بحث مالیت اونجا گفتیم خب وقتی میگه ما جعل، تعبیر بود اگه آیه قرآن غلط نخونم، که سبیل رو از اونها نفی کرده، یعنی خدا نسبت به این افراد برای شمای مسلمان سبیل قرار نداده، که بعضن گفتن اون نفی سبیل با این سبیل با هم دیگه مواجهه دارن و اون نفی سبیل به معنای مطلق نیست، بلکه نفی سبیل در یک جای دیگه است. اینجا اونجا سبیل مسلمان یا کافر بر مؤمن نفی شده، اینجا سبیل مسلمان بر کافر، اینجا شما برای سبیل ندارید. حالا هر دو معنای خاص خودش رو داره. در اینجا مراد اینه که شما اگر سبیل نداری، یعنی مالتون، مال اینها برای شما مباح نیست، جانشون مباح نیست و طبیعتاً شما سلطه بر اینها نداری. این آیه اولو میشد دادم پاش وایسه و به قول قدیمی ها تو گاو و ماهی بر. اما آیه دوم که الالذین یسلون الاغام بینکم و بینهم میثاق او جاؤوکم حسل صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم فاین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. اونم منطقش، حالا قسمت اول آیه را اینجا ندارم، دیروز خوندم دیگه، قتال کنید مگر با کسانی که برند سراغ قومی که شما با اون قوم معاهده دارید. یه قومی که اون با شما معاهده داره رفته با اونا پناهنده شدن، خیلی همه کارشون نداشته باشید. یا این که نه، او جاؤو کم میان پیش شما، حسرت صدورهم ان یقاتلوا قومکم، میان میگن آقا جان ما واقعا نمیخوایم با شما بجنگیم، با قوم خودمون میخوایم بجنگیم، با هر دوتا دعوا داریم، یعنی با هر دوتا نمیتونیم بجنگیم، آدمای محدودی هستیم، ظرفیت نداریم، ندلمون میخواد با اونا بجنگیم یا با شما بجنگیم، آقا چیکار کنیم؟ ما رو بی‌طرف اعلام کنید. بعد داره که اولش اینه که او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، دلشون نمیخواد با شما بجنگن، او یقاتلو قومهم، با قومشون هم نمیخوان بجنگن. تتمش داره فعین تذلوکم، آقا کناره گرفتن، فلم یقاتلوکم، با شما نجنگیدن، و البته و القوا الیکم السلام، انگار معناش اینه که انگار گفتن آقا ما هم این وسط در حالت صلح با شما باشیم، صلح ما رو بپذیرید. اگر این چنینی شد، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، سبیلش مرتفعه. حالا چیزی که این وسط هست که آیا این آیه برای کفار حیادی نازل شده، کفاری که توی یک جایی بودن گفتن آقا ما حوصله جنگ نداریم، توان جنگ نداریم، بیا با هم صلح کنیم با پیامبر، این قرینه داره. آقای خویی هم یک تعبیری داره که آقا اصلا این رفتی به اینا نداره، بلکه مراد کفاری هم که یه بار اومدن مسلمون شدن، بعد از اینکه مسلمون شدن فتنه‌گری کردن رفتن مکه، دوباره برگشتن گفتن آقا ببخشید دیگه ما برگشتیم، و القوا الیکم السلام یعنی اسلام، یا آقا جان من دور برگشتیم، ما میخوام دور مسلمون بشیم. حالا این مرتد که قبلا کافر بوده مسلمون شده، رفته کافر شده دور مسلمون شده، اینو میشه اسلامش رو پذیرفت یا به عنوان مرتد باید اینو اعدام کرد؟ اینجا انگار بر اساس اون میخواد بگه که نه آقا اینا رو اعدام نکنید، اشکال نداره برشون مثلا اینا نکشید. حالا اون یا اینه و هر کدوم یه معنایی داره که اگر یکی باشد مثلا ممکنه بی‌طرفی باشه، یکی ممکنه صلح باشه، یکی مثلا واسه ارتداد رفتی به هم دیگه نداره. این نکته که اینها به گونه‌ای کنار موحدین رفتند و با موحدین پناهنده به اونها شدند، یک تو برخی از روایات انگار شأن نزولش رو این میکنه. این شأن نزول این روایت بخونیم شأن نزولش معلوم میشه. لما امرت آلا المؤمنین به قتال الذین لا یهاجرون عن بلاد شرک، گفتن آقا اون کسایی که مهاجرت نکردن به مدینه باید بهشون بجنگید. و این لم یوالوهم، مهاجرت نکردن، از اونا چی استثنا کردن؟ استثنا من جمله دهم فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر اینکه برن سراغ کسایی که با هم دیگه هم پیمان هستید. معناش چیه؟ الا من وصل من هؤلاء الى قوم بينكم وبينهم مواده و عهد، رفتن سراغ اونا گفتن آقا جان ما به شما پناهنده میشیم، چون شما هم پیمان پیامبرید ما به شما پناهنده بشیم، اگه شما به ما پناه دادی پیامبر دیگه با ما کاری نداره. فدخلوا فیهم بالحلف اول جوار، یا رفتن گفتن تو رفت عباس به ما جا بده، یا رفتن اونجا پناهنده شدن، حالا به هر علتی قسم خوردن کاری بهتون نداریم. یا فحکمهم حکم اولائک فی حقن دمائهم، اگه شما هم پیمان تو کار نداری اون کسی که به اونا پناهنده شد کاری بهش نباید داشته باشه طبیعتا. حالا اینکه اینا کیان وقت لفه فی هاولا، فالمرویان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کرده که انهو قال المراد به قولهی قوم بینکم و بینهم میثاق. اینا کیان؟ او و هلال ابن اویمر سلمی واثق ان قومی رسول الله فی موادعته علی الله تهیف یا محمد من اتانا ولا نهیف من اتاک، باید با پیامبر عهد و پیمان بست که آقا کسی پیش اومد از ما از اون طرف از شما اومد پیش ما کاری بهش نداریم، در حالت معاهده هستیم و حمله بهش نمی کنیم. تا اینجا کار درست؟ فنه الله ان یتعرض لاحد عهد الیهم، که آقا کسی با شما معاهده شد کاری بهش نداشته باشید. و به یه قال از صدا و ابن زید وقیل هم بنو مدلج و کان سرادقت ابن مالک ابن جشعم ابن مدلجی. خب این آدم چی؟ جاهلن نبی بعد احد، بعد از جنگ احد و چی گفت؟ گفت اون شده که الله و نعمه، آقا به قول امروزی آدمت گرم خدا پدرت بیامرزه، و اخذ منه میثاقا، اومد از پیامبر یک عهدی گرفت، ان لا یغزو قومه، وقتی جنگ احد پیامبر اون اونا رو انگار بعد شکست داد و رفتند و دید قافیه تنگ اومده، گفت آقا جان ما با شما نمیجنگیم شما با ما نجنگید. فاین اسلم قریش اسلمو، آقا ما تابع قریش، ما فعلا با شما کاری نداریم، اگه قریش ایمان آورد ما ایمان میاریم، اگه نه ما فعلا با شما در حالت بی‌طرفی باشیم. لانه کانوا فی عهد قریش، اینا مثل قریشن، فحکم الله فیهم ما حکم فی قریش ففیهم نزل هذا یا نزل، این آیه در مورد اونا نازل شده. ذکروا عمرو ابن عمر ابن شیبه ثم استثنا لهم حالتا اخرى، حالا این قسمت اول تمام، یه چیز دیگه هم وسط گفته فقال او جاءوكم حسرت صدورهم، یعنی چی جاءوكم حسرت صدورهم؟ ای ضاقت قلوبهم من ان یقاتلوكم او یقاتلوا قومهم، یعنی من قتالکم مثال قومهم، نمیخواد با شما بجنگه، اونم نمیخواد بجنگه، فلا علیکم ولا علیهم، نه بر شما نه بر قوم خودش، انما انا بهی اشجع، مرادش این شخصی به نام اشجع، فانهم قدموا المدینه، اومدن سراغ پیامبر تو مدینه، فی سبعمائه یقودهم مسعود ابن دخبله، با حدود 700 نفر رئیسشون هم آقای مسعود ابن دخبله بود، فاخرج الیهم النبی احمال تمر ضیافتن، پیامبر به استقبالشون براشون یک چندین مثلا بار خرما براشون برد، 700 نفر آدم بودن دیگه، و قال نعم الشیء الهدیه امام الحاجه، کسی اگر نیازی چیزی داره اولش آدم یه هدیه بهش بده که طرف مثلا شرمنده و سرخورده نشه. و قال لهم ما جوابکم، آه چیه برای چی اومدین حرف حسابتون چیه؟ قالوا لقرب دارنا منک، ما نزدیک شما زندگی میکنیم. و کرهنا حربکه و هر قومنا، نه با اونا میخوام بجنگیم نه باش خودمون میخوام بجنگیم. یعنون بنی مزمره الذین بینهم و بین و بینهم عهدون، آقا ما بین شما و بنی مزمره نمیخوام با اونا بجنگیم نه با شما بجنگیم، ما رو بیخیال بشیدیم وسط. لغلت نافیهم، ما تو اونا کمیم نمیتونیم با اونا بجنگیم، با شما هم که طبیعتا نمیخوام بجنگیم. فجعنا لنواده او که اومدیم با شما پیمان ببندیم. فقبل النبی، گفت باش. فقبل النبی ذالک منهم و واده هم فرج و الى بلاده. گفتن آقا خیلی خوب، ما شما خواهی نداریم، عهد و پیمان بستیم، با هم دعوایی هم نداریم. حالا اگر این حکایت شد، نکته مهمش اینه که اینا دیگه حیادی نیستند. اینا در نهایت اگر اینا قائل شدیم آخرش میشه موحد. حکایت موحد با حکایت حیادی کاملا فرق میکنه. در یه جایی اون پشت دزد میکنم یا این ور یا اون ور پشت دزد نکنم. آره چند تا هم داره آخرش همیست آفتاب لگن و شامون آرهیشی همین هست دیگه. طبیعتا اگر این حکایت باشه که آیه قرآن در مورد این نازل شده باشه، این اصلا بحث حیاده نیست. نمیگه آقا من نسبت به شما بیخیالم، در موقعیت جنگ اگر کسی بیاد پیمان ببنده خودش میگه نواده او که. اگر در اونجا شما بیای عهد، اینجا دیگه میشه معاهد میشی که میگی نمیخوام با شما بجنگم نه با اونا میخوام بجنگم. بله این نسبت به این دوتا شده مثلا بیطرف، نسبت به دشمن و نسبت به پیامبر شده بیطرف، این نکته درسته. اما بیطرفی در زمان جنگ، اونم در زمانی که احتمال خطر وجود داره و میاد پیمان میبندد که بشه، این دیگه نمیشه بیطرفی. بیطرفی کسی که اصلا نه کلا به من کاری داره نه من باش کاری دارم. اما اینجا اگه نمیواد از سراغ پیامبر، چه واسه پیامبر باشون کار داشت؟ اینا هم گفتن آقا جان ما رو بیخیال شو. گفت خیلی خواه، ما فعلا با شما کاری نداریم. لذا این شأن نزولش بر این اساس دیگه بحث حیادی نیست. ولو البته میدونم حیادی هم دو تا ورد میتونم بگیریم، یعنی که نه من با دشمن شما هم کار ندارم با شما هم کار ندارم. میشه مثل سوئیس، مثلا سوئیس اعلام میکنه آقا من با هیچ طرف نیستم، این هم میشه بیطرف. یه بیطرف دیگه داریم که مثلا گفتم که بریم کشور مثلا بگید ماداگاسکار، بگون جیبوتی، بگون میدونم حتی جیبوتی زمانی برای اینم شاخشونه کشید، بگو ماداگاسکار، بگو بورکینافاسو، بگو نمیدونم این نگفت نه با ما کاری دارن نه با باش کار دیم، مثلا نه طرف حسابیم. نه دعوا سر اونا بود، دعوا سر این بود که ما در عالم با کسایی طرف حسابیم که ذمی نیستند، معاهد با ما نیستند، تو حالت حرب هم نیستند، این همه دو عالم هم داره میچرخن دیگه، نه با ما کاری ندارن. مثلا بگو تبت، بگو نمیدونم چین، بگو نمیدونم مالزی، اینه که مسلمونن، بگو مثلا نیوزیلند،
آمریکای جنوبی، آفریقا.
آره اصلا اینا که ما کاری ندارن، دعوا سر اینایی که ما باشون به اعتبارهای موادعه یعنی معاهده ذمه و اینا باش طرف حساب نیستیم، هر بی تکلیفش معلومه. غیر از اون کسایی که ما اصلا نمیدونیم کیان باش کار ندارم، آیا باشون میتونم مالش بالا بابا باشه؟ اینجا پیامبر میگه آقا جون اگر رفتید سراغ کسی که رفتن سراغ کسی که با شما معاهد بودند، یعنی اشکال به اعتبار معاهد بودن او اینا معاهد باشن، اینا هم ذیل معاهد قرار میگیرن، این که بحث ما نیست. خودشون اومدن پیش پیامبر که آقای پیامبر ما با هم دیگه کاری نداشته باشیم، بازم حیادی نیست، معاهده اینا، لذا شأن نزولش با ما فرق میکنه. و به درد ما نمیخوره به تعبیر. حالا یه نکته دیگه که خیلی مهمتره اینه که حالا برفرض آیه قرآن گفته باشه، اینا گفته باشن که اینا مثلا فرض کن حیادی هن یا معاهد هن. یه نکته مهمش اینه که اینا در نهایت هم آیه قرآن دلالت بکنه، اینا تا زمان نزول سوره براءته، بعد از براءت کلن دیگه جنگ دیگه، هرچی سال بود گذشت. اینا مال قبلشه اشکال نداره، این آیه توسط آیات سوره براءت نسخ شد و دیگه پیامبر با مشرکین در حالت صلح و آتش بس و اینا نیست. اینم اگه این بشه که دیگه اصلا کلا دیگه دوباره صورت مسئله برمیگرده، یعنی ما الان بعد از پیامبر انگار با همه ملت جهان بعد از سوره توبه دیگه با همشون جنگ داریم، با همه هم باید بجنگیم دیگه، مالش که محترم نیست. خب حالا اینم یک قرینه داریم براش که این آیه نسخ شده باشه، نه فقط ادعا ان موقف السلام به نسبت الى هذه الفئات یختص به قبل زمان نزول سوره توبه. تا قبل از زمان سوره توبه خب اینا اشکال نداره، صلح و آتش بس و نمیدونم اینا، اما بعدش حیثو بعد نزوله ها لا تسمح دعوت الكفار الى السلام، پذیرفته شده نیست که ما به اگه اونا گفتن ما با شما صلح کنیم بگیم ما خواهش کار رسول کردیم، نه اصلا سن خیلی دیگه صلح نیست، بل یجب ان یقاتل هم باید باشون بجنگی، حتی عجاب و دعوت الاسلام باید بجنگی تا اسلام رو بپذیرن، و الا یجب ان یقاتل هم المسلمون، بلا باید باشون بجنگی. این شهادش چیه؟ علی ابن ابراهیم ان ابی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابان ابن فضل فضل ابن ابی العباد ان ابی عبدالله علیه السلام قال، دارن سرش هم درسته. فی قول الله عز وجل سلام، فی قول الله عز وجل او جاؤوکم حسر صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، در مورد این آیه نظر شما چیه؟ قال نزلت فی بنی مدلم بنی گره بشتر مدلج حالا مهم نیست، در خصوص اونا وارد شده، لعنهم جاو الى رسول الله فقالوا انا قد حسر از صدورنا ان تشهد انک رسول الله، دوست نداره میگیم تو پیامبری، اما از اون طرف فلسنا معک ولا مع قومنا علیک، تو رو پیامبر نمیشناسیم اما با تو مخالفت نمی کنیم، با قومنا مخالفت نمی کاری باشون نداریم. قال قول تو کیفه سنه به هم رسول الله، آقا چیکار کرد باشون؟ قال وعدهم الى ان یفرق من العرب، فعلا باشون یک مواعده ای بس، باشون یک پیمانی بس که تا تکلیفش با عرب معلوم بشه بقیه جا بیان، بعدم تو سراغ اینا بره، ثم یدعوهم فین عجابوا و الا قاتلهم. مسئلهش این فعلا موقتیه و دیگه بعد از قضیه سوره توبه دیگه باید یا مسلمون بشن یا قتال، هیچ چاره دیگه هم نداره. فرضاً بر اینه که در زمان پیامبر توی جزیره العرب پیامبر دیگه ذمه از کسی نپذیرفت، چون مشرکان جزیره العرب انگار کتابی نبودند، چون کتابی نبودند لذا اصلا از اونا پذیرفته شده نیست ذمه، ذمه مال کفاره نه مال مشرکین انگار. حالا اگر ما قائل به تعبد نباشیم تو سوره توبه که سوره توبه اینجوری باشه، آره یعنی این روایت میگه که الان پیامبر با اینا قرارداد صلح بست، چون همزمان نمیتونه پیامبر با همه بجنگه، که خب حالا من فعلا میخوام صلح کنی، خیلی من با تو کاری ندارم، برم فعلا با دشمنان دیگه هم برسم، همه رو کنم دوم زمان برسم، که همچنان که پیامبر رفت و حدیبیه صلح کرد، قرارداد ترکمنچای هم با اونا بست، یعنی قرارداد واقعا پیامبر با مشرکین مکه توی صلح حدیبیه قرارداد ترکمنچای بست، یه قرارداد 10 ساله ای که یک طرف هم تقریبا بود. چرا این کاری کرد؟ به خاطر اینکه پیامبر همزمان نمیتونست با جنوب و مشرکین بجنگه و همزمان هم تهدیدهایی از یهود خیبر بود، یعنی همزمان از جنوب و شمال پیامبر نمیتونه بجنگه. قرارداد اجمالا پذیرفت، سبیل را پذیرفت. ما تو نفی سبیل میگیم اشکال نداره، سبیل کوتاه مدت موجهه، در کوتاه مدت شما بپذیری که من نسبت به اونها باج بدم به تعبیری، اما در دراز مدت و در فضای کلان دیگه نمیتونی این کار انجام بدی. پیامبر اومد گفت باش اشکال نداره، و اون قرارداد هم یه جوری بود که اولا که آن نمیشتم پیامبره، خیلی بعد گفته اگه کسی از ما اومد مدینه پناهنده شد باید به ما برگردونی، از شما کسی اگر اومد توی مکه ما دیگه ما به شما بر نمیگردونیم. لذا خلیفه دوم انگار داغ کرد که آقا این چه وضعیه، این قرارداد تو با چای فلانه. پیامبر گفت آقا قبوله دیگه، من دارم میگم قبوله، توی تو مشکلی داره دیگه وقتی من میگم. و پیامبر این قسمت جنوب خیالش جمع شد، صلح کرد، تمام، رفت سراغ خیبر، خیبر رو فتح کرد، خب امکانات و عده و عده اونا رو گرفت، از اون طرف شهر جنوب هم کم کرد. خب و میدانست پیامبر اینا یا نقض عهد میکنن یا نهایت 10 ساله بود این قضیه، میاد اونو میگیره. اگر نباشد بحث تعبد که سوره توبه این گونه گفته باشد، آره آدم میتونه بگه همینطوریه، همزمان باشون نجنگه، با یکی الان بجنگه بعدا با بقیه بجنگه، این استراتژی طبیعتا. اما اگر تعبد باشه، تعبد باشه آقا جان، ما دیگه بعد از این دیگه با هیچ کسی شوخی نداریم. لذا اون بحث تعایش سلمی یا رفتار مسالمت آمیزی که پیامبر با مشرکین توی سالهای قبل داشت دیگه بعد از سوره توبه دیگه تمامه، همه جزیره العرب دیگه باید یا مسلمون بشن یا پیامبر بجنگن، دیگه تعایش سلمی نداریم باشون انگار، یعنی بر اساس مقتضای سوره توبه. جای آقای علوی رو هم خالی کردیم البته، یعنی شما خالی کردیم. رغمن لما ان الآیه اعتبرت الکفار المهاعدون فی سلامن، آیه گفته خب کسای کفاری که مهایدن انگار بیطرفن اینا رو در حالت صلح قرار داد، که الان عرض کردم اینجا اصلا اطلاق بیطرفی هم صادق نشه، اما در این حال به اون معنایی که گفتیم سوئیس هم میشه بیطرف. و جعلو فی امان من الهجوم و القتال، اگه فرض کردید آقا ما با شما کاری نداریم، المستفاد من عدم جعل سبیل علیهم، دیگه سبیل هم بر شما منتفیه. ان الروایه المذکوره لا یعتبرونه برشیم لا تعتبرهم مأمونین، اونها رو در امان قرار نداد، بل تدل على موادعت هم الى زمان معین، نهایت تا چند سال، یعنی الى ان یفرق انصار المشرکین الاعداء. فالمراد من نفی سبیل علیهم هو المهادنه لا الصلح، اینجا آتش بسه، صلح دیگه نیست، نهایت صلح موقته، نهایت یک معاهده است، دیگه بی‌طرفی نیست. ولعل هذا التفسير من عدم جعل السبيل عليهم ينظر الى نسخ هذه الايه وبعض الايات المشابهه بايات تدل على قتل المشركين في اي موقف توجدون، آقا بعد از این قضیه هر کی رو دیدید هر کجا بریم بکشید. و یشهد لهذا المدعا، روایت باز امام صادق علیه السلام که انگار بر نسخ داره دلالت میکنه. قال حدثني ابي عن محمد بن فضل عن ابي الصلاح كناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال كانت سيره رسول الله قبل نزول سوره براءه ان لا يقتل الا من قتله، با کسی که باش جنگ نکرده یا نکشته کاری نداشته، ولی داره اینجا قتله باید قاتله باشه، نمیدونم چرا قتله نمیشه، یا لا یقتل الا من قتله، نکشه کسی رو گیری کسی رو کشته، لا یحارب الا من حاربه، با کسی جنگ نکنه مگه اینکه باش جنگ کرده. و اراده و قد نزل علیه فی ذلک من الله عز و جل، چرا قبل این کار میکرد؟ چون آیه قرآن داره فاین تزلو کم فلم یقاتلو کم و الگو علیکم السلام فما جلال لکم علیهم سبیلا. بله اینجا اینطوری قبول. فکان رسول الله لا یقاتلو احدن قد تنها ان، کسی کناره گرفته بهش کاری نداشته و اعتزلهو پوشگیری کرده حتی نزلت علیه صورت و براعت، اما صورت براعت که نازل شد و امرهو به قتل المشرکین من اعتزلهو و من لم یعتزلهو، دیگه فرق نمیکنه بگه آقا من باید کار دارم ندارم، یه الان من با شما کار دارم جان. آره سوره آیا این روایت دیگه، دیگه ما تو روایت دیگه دست نمیبریم دیگه. آره دیگه به این معنا اگه بخوام حساب کنیم یعنی دیگه همه تعاویش سرنی کلن رفت، سوره توبه که آمد کلن باید رفت. اما نکته مهم، آیا پیامبر رفت بجنگد که مسلمان کند یا نه رفت به جنگت که فتنه رو رفع کند؟ این نکته مهمه که ما اگه بگیم آیه در جای دیگه آیه یعنی در پیامبر تا قبل از سوره توبه همین جوریه، پیامبر جنگش دفاعیه، بعد از سوره توبه که حدود تقریبا یک دو سال آخره مسئلهش اینه که دیگه بحث جهاد ابتدایی برای مسلمان کردن نیست، بلکه پیامبر بعد از اینکه مکه رو گرفت، مدینه رو گرفت، طائف رو گرفت و جاهای عمده جزیره العرب رو گرفت، از اون طرف هم خدمت شما عرض کنم تا شمال رفته و یهود مدینه خیبر رو گرفت، خب این دیگه مسلط بر اینجاست، یک دولت مرکزی داره. در دولت مرکزی دیگر پذیرفته شده نیست که اقلیت‌های موجود بیان آقا ما هستیم با تو هم کاری نداریم، ما بر خود مستقل، میگه ما یه دولت مستقل یک سره دارم نمیتونم بپذیرم، یا بیا ذیل من قرار بگیر یا اینکه بفرام برو. این دیگه حکایت جهاد ابتدایی نیست، یعنی جهاد برای مسلمون کردن نیست، که اگه میخواستن مسلمون بشن حالا مسلمون شده بودن، نیست، اونم نیست، انگار حتما یا باید مسلمون بشه یا باید مهاجرت کنم برم جان. نه میگم جنگ، نه میگم نه جنگشون برای مسلمان کردن نیست، بگیم آقا جان من بیام می جنگم که شما ارزش های اسلام رو بفهمید و مسلمان بشید. از یه طرف اسلام آوردنم که خب دیگه البته اون تعبیر مال چی هست، مال معاویه و ابو سفیان هست که اینها ما اسلمو ولکن استسلمو، اینو اسلام نیوردن تسلیم شدن، یک ذکری رو گفتن رضا پیامبر به حال که اینا نه همچنان کافرن، همچنان ذیل همون شکل قرار دارن. اما مسئله اینجا مسئله یک پارچگی کشوره. آره دیگه فیلم هر زمان ممکنه دوباره بیان این وسط برای جامعه اسلامی شاخشونه بکشن، چون مشرکن و این اینا اسلام مسلمونن جان. نه نه حالا نسخ بس میکنیم، میگم فعلا فرض این که این باشد هم نیست آقای،
اگه علا فرض این نسخ باشد فقط به خاطر دینه، ببینید که میگم آقا یا مسلمون شو یا برو، چرا؟ چون بعدن ممکنه فتنه کنم، که به خود من هیچ کاری ندارم، قصد فتنه هم ندارم، فتنه هیچ چیز
مسئله دین نیست، نمیخوام میگم مسئله دینی نیست ها، مسئلهش دینی چون حکومت پیامبر دینیه،
دقیقاً مسئلهش دینه. ببین اگر اینا ذکر رو میگفتن هم اسلام آوردن رو هم میگفتن و این احتمال بود که در آینده فتنه کنن، بازم باشه اسلام نمیجنگید چون ذکر رو گفته.
خب هم مثلا همینه دیگه، میخوام بگم بحث یه ذکر گفتن اگر بگه یعنی که من خاضر شدم نسبت به پیامبر، همین یعنی خضوع کردم نسبت به پیامبر،
یعنی من دین رو قبول کردم.
خب حرف نکته اینجاست که دین یک مقوله باوریه، دین مقوله ذکری نیست. خب میگه پیامبر باش دیگه نجنگید،
خب نه چون مسلمان حساب
همچنان که او رو دیگه به اسارت نگیره قبول. اینا عملا به یه سوالی توی
که جنه هم گرفت نشد، معاویه و ابو سفیان اومده بعد نمیشد
نه زمان پیامبر دیگه نمود دیگه. یک چیزی توی اسلام وجود داره، یه سوال مهم وجود داره که این سوال رو شاید توی تاریخ خیلی برجسته نشده، توی وسط تاریخ گم شده. زمان پیامبر یک گروهی هستن کلن تحت منافقین، به عنوان منافقین آیه قرآن نازل شده، وجود دارن فلانه. بعد از پیامبر ما چیزی به نام منافقین دیگه نداریم. اصلا صورت مسئله منافقین بعد از پیامبر کلن پاکه، هیچ دعوا هیچ کس با منافقین نداره. این نکته درسته. چرا؟ آره خودشون سر کار اومدن. نه خودشون سر کار اومدن، مسئلهش اینه که اصلا ما دقیقاً دوباره زمان پیامبر، زمان عظمی دوباره منافق مطرح میشه. زمان 25 سال ما چیزی تحت عنوان نفاق نداریم، جریان نفاق شد حاکم. این نکته درسته.
زمان عظمی هم اینا به عنوان منافق بودن یا نه خوارجی بودن؟
نه ببین، دو تا جریان تو نفاق وجود داره. جریانی که توی مکه تو مدینه است، عبدالله بن ابی، و بعدها اینایی که همون کسی که قیام کردن علی پیامبر و علی حضرت امیر رو بعد حکومت رو گرفتن. زمان حضرت امیر هم مثل اشعث که عملا هست، دلش با اونوره، داره این وسط مایه میذاره. خب میگم توی جریان حق هست، اونا که اومدن دیگه این طرف دیگه نفاق ندارن. دلیلم صورت مسئله حضرت امیر توی این 25 سال به عنوان یک کسی که نفاق داره مطرح نیست، موشه گرفته کاری نداره، به قول امروزی ها سوسه نمیاد برای حکومت، نمیخواد زیرابشو بزنه، اما اونو دارم داره زیرابشو میزنه. نه اصلا نفاق با تغییر چیز کاملا متفاوته. اصلا ما که شیعه‌سنی نداشتیم که، شیعه سنی به معنای مصطلح شیعه
سنی نه، والا میگه
اهل بیت هستن، این مرکزی مخالف حکومت رفتن. یعنی نه کدوم، تو زمان کدوم سال نمیفهمم، بگو زمان 25 سال نه دیگه، زمان حضرت، از زمان امام صادق دیگه میاد، زمان بنی امیه شیعه محب داریم، شیعه هم البته میشه گفت داریم، اما خیلی نمود و ظهور و بروز نداره. لذا تو بخش تابعی داره یا شیعه تو عثمان، یا شیعه تو ابو سفیان، یا شیعه تو تعبیر شیعه به معنی مصطلح خیلی ضرورتا اون زمان نیست. دو تا حالت دارن، یه وقتی اینکه اینها کناره میگیرن، یه وقتی که دارن سوسه میان، به قول امروزی ها دارن برای حکومت، دارن اینا کاری نمیکردن براشون. عملا تا قبل از تو 25 سال که زمان کاری انجام نمیداد، تو زمان خدمت شما عرض کنم که بعد از امام، زمان 20 سالی که صلح با معاویه بود بازم اینا کاری انجام نمیدادن. از زمان یزید قضیه علنیه، اصلا نفاقی نیست، این قضیه علنیه مخالفت، و بعد از اونم تا جریان از بین رفتن معاویه بازم علنیه. جریانی نیست که بگم اینا مخفیانه دارن کاری انجام میدن. از بعد از ما ابو صوفی، بعد از بنی عباس، این مسئله تقیه جدی مطرح میشه، تقیه مذهبی در قبال اونها مطرح میشه، ولی قبلش اینجوری نیست تقریبا. حالا نکته اینه، ما اولا که نسخ رو نمیخوایم بپذیریم، یعنی نمیپذیریم، عدلا پایین بعد ذکر میکنیم که نسخ نیست، اما اگر هم این نسخ رو بپذیریم، میگه مسئله جزیره العربه، اصلا جای دیگه نیست، مسئله جزیره العربه. و این که پیامبر از مشرکین ذمه نپذیرفت و بعدها از غیر مشرکین ذمه پذیرفت، مسئله سر یک کشوره، ولی فرقی نمیکنه که شما مشرکین رو بگید مثلا شهادتین بدن یا ندن، اونا بخوان شهادتین بدن یا ندن، چه فرق میکنه؟ حالا مسئله اینه که یک کشور تو یک مرز باید یک حاکمیت مستقل باشد، مضافاً برای این که ما یک نص داریم که اون نص میگوید جزیرات العرب باید ام القرا باشد، از کف پاک بشه، این هم دیگه نص اضافه ماست. حالا دست شما در نکن. ان الرسول فكان رسول الله لا يقاتل احدا قد تنهى عن واعتزله حتى نزلت عليه سوره براءه وامره بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله الا الذين قد عاهدهم رسول الله. مگه کسایی که پیامبر به اونو عهد بست یوم فتح مکه بونو که آقا جون من مثلا فرض کن که تا مدتی با شما کاری ندارم 5 سال 10 سال، لذا سوره براءت هم که اومد باز پیامبر تو اون مدت با اینو کاری نداشت. اما بقیه را چرا؟ الا الذين قد كان عهد رسول الله يوم فتح مكه الى مدته منهم صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو، با اینو کاری دیگه نداشت، اما بقیه رو باشون طرف حساب بود. وقد دعا بازم همین چنان وقد دعا غیر واحد من الروايات نسخ بعد آیات تدل على عدم قتال الكفار و اقامه القص و العدل عليهم که حاضر آیه. روایت زیادی هم مثل میگن آقای این آیات نسخ شده به ما تدل علا قتل المشتکین بعد الاشهر الحرم حیث ما وجدو فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشتکین حیث وجدتمو وقتو و خضو و سرو و قدو لهم کل مرصد. که حالا ما با سرجا خودشم اینو گفتیم که این آیه عمدتا بحث فقتلو هم حیث و سقفتمو هم ناظر به بحث خدمت شما عرض کنم که مسجد الحرام داره. 4 ماه مراد 4 ماه ماه حرام نیست که بعد از 4 ماه حرام به اونا بجنگید، بلکه مراد 4 ماهی است که پیامبر به اونا وقت داده بود بعد از 4 ماه شروع کرد به جنگ کردن و مراد از جنگ فقتلوهم امر به قتل هم امر به قتل نیست بلکه امر بعد از حظر. قبلش نباید میکشتن تو اونجا توی مسجد حرام، حالا میگن اشکال نداره اگر بود مجازه، لذا جواز است وجوب نیست. بعد از اشهر اربعه موادعه است نه اشهر حرام مشهور و لذا باز هم داله بر وجوب قتال به معنای فراگیر نسبت به همه مشرکین نمی کنه. این اجمالا حالا چون ساعت 8 دیگه ازش گذر کنم چون بحث دیگه میشه جدید، اما آقای خویی دیگه این بحث رو کلا میبره سر مرتدین و سر منافقین به تعبیری مرتدان ملی و دیگه طبیعتا این بحث مجزا میشه. اون نکته آقای خوی رو بخونیم، به نظرم این نکته مهمه که اون بحث نسخ رو مرور کنیم که اصلا آیا نسخ شده یا نشده و این ملاک در آیات قتال چیه و این اشکالی که بین نسل و عدم نسل میکنن نمون اونجا قضیه حلش کنیم، این دوتا اجمالا حلش کنیم میریم سراغ دوباره سر بحث ایشالله. سوره توبه چه سالی نازل شد؟ 8 ظاهرن، یعنی پیامبر 7 فتح مکه کرده، بعد از فتح مکه برگشتن مدینه، سال 8 مکه با اینکه مکه فتح شده بود اما خب از اونها خیلی زیاد بودن توی مکه و اطراف که پیامبر اول ابوبکر رو فرستاد و بعد حضرت امیر رو فرستاد و گفت دیگه کلن دیگه جزیره العرب اگه کسی غیر مشرک باشه ما باشون طرف حساب میشیم.
هرچی آیه داری در حالتا با اون شما قسم کفار همه مربوط به قبل از موضوع سوره براءت،
اصلا ما چنین چارگانه تو قرآن که نداریم که
همون به اصطلاح تفسیری که یه وقتی که حضرت عالی می‌فرمودن یا آیه مکارم داشتن
یه تعبیر پیشا دینه که ما به هر صورت حالا از این طرف پیشا دینه که ما 4 تا جور متصوره، کسایی که ذمه ما هستن تو کشور ما هم، کسایی که با ما همپیمانن، کسایی که با ما میجنگن و این وعه میشه بی‌طرفا، کسایی که ما کاری ندارن. اما تو برخی تو چیزها در اینکه ذمه زمان پیامبر ما اصلا چنین ذمه‌ای نداریم، اصلا اهل ذمه تو زمان پیامبر نداریم، بعد پیامبر داده شکل میگیره نسبت به روم و ایران و فلان. موحد داریم، اون زمان طبق روال عرفی موحد داریم، یعنی کسایی که کاری به پیامبر ندارم پیامبر موضوع کاری ندارم قبل از این زمان سوره توبه. اما بعد از سوره توبه دیگه بی‌طرفی تو جزیره العرب وجود نداره، بخاطر اینکه تو توی کشور هستی، توی کشور هم نسبت به قوانین اون کشور تمکین نمی‌کنی، توی کشور میگه آقا من نسبت به کشور بی‌طرفم، نه با تو نه با بی‌طرفی نداره، توی کشورم دیگه، توی کشور شما یا ذیل منی یا نیستی. اینجا دیگه طبیعتاً دیگه حیادی و اینا بی‌طرفی نمیشه، چون توی جزیره العرب و نسبت به مشرکینم فرض کردیم که ذمه نیست، ضرورتا میشه حرب دیگه، لازمه جنگشه دیگه. حالا نسخش باید با هم یه وقتی هم باید بخوریم که این نسخ شده یا نشده. البته اون عبارت رو توی چی هم طبعاً با یه موضوع باید بکنیم توی خبه.
جمعیتشون احساس می‌کنم دو سه نفرن، بعد ما از این جمعیت بالا رو که عکس بگیریم بفرستیم به آقای رضوی، یا
آقای رضوی رو به مثلا رسول الله محمد باقر محمد بدین تمامش کنیم، اللهم صل علی محمد باقر محمد.